أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در اثنای جریان بنی اسرائیل که با مطالب گذشته هم در ارتباط باشد و با مطالب آینده هم مرتبط باشد، یه اصل کلی را خدای سبحان بیان میکند. وان این است که اون چه باعث نجات انسان است در قیامت، اعتقاد به اصول دین و عمل به احکام دین است. و منظور از این دین هم خاتم ادیان است که دین اسلام باشد. فرمود این نامها هیچ کدام نقشی ندارد. هر کسی که به این اصول سگانه معتقد بود و بر اساس همین وحی عمل کرد، او از سعادت برخوردار است، خواه نامش مؤمن باشد خواه غیر مؤمن. معیار نجات هیچ کدام از این نامها نیست. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فرمود چه مؤمنین چه یهودیان چه نصارا چه صابئین، هر کسی که به خدا و قیامت معتقد باشد و عمل صالح کند، اجرش پیش خدا محفوظ است، از خوف و حزن مسون است. در این آیه نظر آن نیست که دین آزاد است و هر کسی هر دینی را پذیرفت در قیامت اهل نجات است. این چنین نیست، زیرا سراسر قرآن کریم خدای سبحان صاحبان ادیان دیگر را به اسلام دعوت می کند. گاهی می فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، گاهی هم می فرماید با اهل کتاب نبرد کنید حتی یؤمنو یا اینکه یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون و مانند. پس مراد این نیست که هر کسی هر دینی داشت اهل نجات است، چه اینکه مراد آزادی عقیده نیست که هر کسی آزاد باشد هر عقیده داشته باشد و با هر عقیده هم میتواند در قیامت نجات پیدا کند. این چنین نیست، گرچه فرمود عقیده تحمیلی نیست، لا اکراه فی الدین، زیرا عقیده یک امر درونی است. اگر مبادی اون امر حاصل شد اعتقاد حاصل میشود و اگر مبانی حاصل نشد اعتقاد حاصل نمیشود. اصولا ایمان قابل اجبار نیست. ممکن است کسی را بر یک عمل یا ترک عمل مجبور بکنند، اما ممکن نیست کسی را بر اعتقاد مجبور بکنند، چون اعتقاد دست خود انسان نیست، چه رسد به دست دیگری. اعتقاد یک مبادی میخواهد، اگر اون مبادی حاصل شد اعتقاد حاصل میشود و اگر حاصل نشد حاصل نمیشود. این که میگویند مزنه در اصول دین حجت نیست، برای اینکه مزنه و شک وجدانی را برطرف نمی کند. چون شک وجدانی را برطرف نمی کند، با بودن شک وجدانی جزم به یک مطلب حاصل نمی شود. بنابراین اگر کسی خواست به یک امری معتقد باشد، یا باید برهان عقلی داشته باشد یا نقل قطعی داشته باشد که سندن و دلالتن یقینی باشد. گرچه از نظر کارهای اختیاری بشر مختار است در دین، اما این نه به اون معناست که هر کسی هر دینی داشته باشد در قیامت اهل نجات است. در دنیا از نظر اینکه انسان مجبور نیست بلکه مختار است، در انتخاب دین آزاد است، هر دینی خواست بپذیرد. قل الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انسان در انتخاب راه آزاد است و اجباری هم نیست، جبری هم در پذیرش احد الطرفین نیست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و مانند. اما هر کسی بخواهد اهل نجات باشد باید مسلمان باشد، چون غیر از اسلام چه انسان ملحد باشد چه انسان ملحد نباشد، خدای را قبول داشته باشد منتها دین غیر از اسلام آورده باشد، فلن یقبل من. پس این آیه لسانش این نیست که همه ادیان حیات بخشند و یکسانند، یا لسانش این نیست که شرعاً انسان در انتخاب یکی از این ادیان آزاد است، بلکه لسانش آن است که نامهای خصوصی نقشی ندارد. چه انسان به نام مسلمان معروف باشد یا به نام یهودی یا به نام مسیحی یا به نام صابه، هیچ کدام از اینها اثری ندارد. تنها عامل حیات بخش داشتن اعتقادات صحیح و عمل صالح است. لذا در این قسمت اون چهار جمله را که ذکر می کنند یکی را به دیگری عطف می کنند، اما نوبت به این آخرین جمله که می رسد بدون واو و بدون عطف ذکر می کند. می فرماید ان الذین آمنوا و الذین هادوا، این دو گروه، و نصارا، این سه گروه، و صابئین، این چهار گروه. اونگاه کلام را قطع میکنه، میفرماید خلاصه ما کاری با نام نداریم. من آمنه بالله و الیوم الاخر، نه و من آمنه که دیگر با واو ذکر کرده باشه، این چنین نیست. فرمود نام نقشی ندارد، هر کسی که مؤمن به خدا و قیامت باشد و عمل صالح داشته باشد اجرش پیش خدا آماده است. من آمن بالله و الیوم الاخر، این اعتقاد به مبدا و معاد، و عمل صالحا، این عمل صالح دو مطلب را در بر دارد، یکی اعتقاد به وحی، یکی عمل به ما جاء به نبی. چون عملی را قرآن کریم صالح می داند که مطابق با وحی اون عصر باشد، عملی که مطابق با وحی و حجت اون عصر نباشد از در قرآن کریم صالح نیست. وقتی انسان برابر وحی عمل می کند که آورنده اون وحی را به عنوان پیامبر بشناسد. پس عمل صالح کردن به این است که انسان اون آورنده سنت را به عنوان پیامبر معتقد باشد و بپذیرد و به دستور او عمل کند. اونگاه خلاصش این می شود، اگر کسی به خدا معتقد بود، این توحید، به قیامت معتقد بود، این معاد، به نبوت معتقد بود و عمل کرد برابر دستور اون پیغمبر، این اهل نجات است. من آمن بالله ولی یوم الاخر و عمل صالحا، عملی را قرآن صالح می داند که مطابق باشد با حجت اون عصر، و الیوم حجت خدا قرآن کریم است، عملی را خدا صالح می داند که برابر وحی ناظر بر خاتم انبیاء علیهم السلام باشد. این معنا را در سوره مبارکه مائده هم بیان فرمود با یه تفاوت مختصری. آیه 69 سوره مائده این است که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که این جمله آخر را بدون واو ذکر کرده است، یعنی اون نامها نقشی ندارد. خلاصه هر که به خدا و قیامت معتقد باشد و عملش صالح باشد اهل نجات است. خب اعتقاد به خدا و قیامت که دو اصل است بیان شد، اعتقاد به نبوت هم در خلال عمل صالح بیان شده است، زیرا اگر کسی بخواهد عملش صالح باشد باید برابر با وحی اون عصر باشد، و کسی برابر دستور اون وحی اون عصر عمل می کند که آورندش را به عنوان پیغمبر قبول داشته باشد که اعمالش را مطابق با دستور او قرار بدهد. پس به اصول ثلاثه دین اشاره شد و عمل به دستور هم اشاره شد. و چون عمل صالح عبارت از اطاعت گفته اون پیغمبر است، پیغمبر هم اطرت را ثقل ثانی قرار داد، فبود اینی تارکون فیکم و ثقلن کتاب الله به اطرتی، در حقیقت نجات از آن کسی است که به جمیع ما جا به نبی معتقد و عمل کرده باشد. ممکن است کسی به حسب اسم مسلمان باشد ولی چون دین در جان او راه پیدا نکرد او اهل نجات نباشد. لذا هم در سوره آیه محل بحث از سوره بقره و هم در آیه سوره مائده فرمود کسی که به حسب ظاهر مؤمن است ولی ایمان واقعی ندارد اهل نجات نیست. کسی که مؤمن واقعی باشد به مبدأ و معاد و عمل صالح داشته باشد اهل نجات است. لذا وقتی که در سوره فتح عده گفتن که ما مسلمانیم، خدای سبحان می‌فرماید به اینکه شما نگویید ما مؤمنیم، بگویید ما مسلمانیم. آیه 14 سوره فتح این است: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ما به حسب ظاهر این کلمات را بر زبانمون جاری کردیم، ما هنوز ایمان نیاوردیم، نگویید ما مؤمنیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلبتون جا نگرفته است. پس صرف مسلمان سوری بودن اهل نجات نمی شود، باعث نجات نخواهد شد. کسی اهل نجات است که مؤمن واقعی باشد به مبدأ و معاد و وعی و عمل صالح داشته باشد. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم و ان تطیعوا الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان الله غفور رحیم. سوره حجرات است، آیه 14 سوره حجرات. بنابراین اگر کسی به حسب اسم مسلمان باشد با این نامگذاری اسلامی اهل نجات نخواهد. قرآن کریم اسم مجوس را در این آیه سوره بقره و سوره مائده نبود. در سوره مشکین نام 6 فرقه را به حسب تقسیم بندی در قیامت مطرح میکند. میفرماید خدا بین این 6 فرقه در قیامت داوری میکند. نام مجوس و مشکین را در اون آیه سوره حج در کنار این 4 نام بیان کرد، ولی نام مجوس را در این دعایه یاد شده سوره بقره و سوره مائده ذکر نکرد. این سرش چیه؟ نام مشرکین را ذکر نکرد برای اینکه شرک با ایمان سازگار نیست. اما چرا نام مجوس را ذکر نکرد؟ در سوره حج انسان‌ها را به 6 گروه تقسیم کرد، فرمود به اینکه آیه 7 سوره حج: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. فهمود این گروه های 6 گانه در قیامت که روز فصل است به اعمالشون رسیدگی می شود: مؤمنین، یهودیان، صابئین، نصارا، مجوس و مشرکین. در قیامت اینها به 6 دسته تقسیم می شوند و بین اینها هم یوم الفصل فاصله می شوند، یعنی داوری به حق داوری می شوند. ولی در این دعایه سخن از مجوس و مشرک به میان نیامده، اما سخن از مشرک به میان نیامده برای اینکه شرک با ایمان سازگار نیست. و اما سخن از مجوس به میون نیامده برای اینکه احیانا این صابئین یک تلفیقی از مجوسیت و غیر مجوسیت هست و نام بردن صابئین بی‌نیاز میکند از اینکه کلمه مجوس هم نام مجوس هم علاحده مطرح بشود. اگر کسی به خدا معتقد بود و به قیامت معتقد بود و به وحی فی الجمله معتقد بود، در صورتی که به اون آخرین وحی معتقد باشد و عمل کند اهل نجات است. پس این آیه نمیخواهد بگوید که همه اهل کتاب اهل نجاتن، نمیخواهد بگوید که اونها آزادن در پذیرش اسلام و عدم پذیرش اسلام، زیرا خدای سبحان یک اصل کلی را در قرآن بیان کرد که غیر از اسلام دینی مقبول نیست. و اگر هم کسی اهل کتاب راستین باشد و به حق اهل کتاب باشد، باید به اون تورات و انجیل عمل کند و انجیل هم وعده داد، بشارت داد به نبی یأتیم بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. و قرآن مذمت می کند اون گروهی را که رسول خدا را شناختن و ایمان نیاوردن، یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اونها را اهل عذاب می داند، احبار و رهبانشون را اهل جهنم می داند. معلوم می شود این چنین نیست که کسی بگوید انتخاب دین آزاد است و هر دینی هم سعادت بخش است. تنها دینی که سعادت بخش است اسلام است، و تنها دینی که تنها اصلی که سعادت را تأمین می کند اعتقاد به اصول اسلامی و عمل به دستور اسلام است. و اما احتمال دیگری که در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان نمی خواهد بفرماید به این که اگر یهودی ها دست از دینشون بردارن به خدا و قیامت و قرآن معتقد باشن اهل نجاتن و همچنین مسیحی ها و صابئین، بلکه میخواهد بفرماید به این که در بین اقوام گذشته اون یهودیان واقعی، مسیحیان واقعی، صابئین واقعی اهل نجاتن، مثل این که در شرایط کنونی مسلمین اهل نجاتن. فرق این دو معنا آن است که بنابر معنای اول میفرماید همه باید در شرایط کنونی مسلمان واقعی بشوند تا اهل نجات باشند، یعنی چه کسانی که اسمن مسلمانند، چه کسانی که اسمن یهودی یا صابئین یا مسیحیان، این نامها سعادت بخش نیست. تنها اصلی که سعادت را تعمیم می کند ایمان به خدا و قیامت و وحی است، اون آخرین وحی و عمل به دستور وحی. پس همه گروه ها باید برگردن به اسلام. این معنای اول بود. معنای دوم آن است که هر کسی تابع هر دینی که بود اون وقتی که اون دین حجت بالفعل بود، اگر برابر اون دین عمل کرد اهل نجات است. یعنی یهودی ها تا زمان نزول انجیل اگر به دستور موسی کریم عمل میکردن اهل نجات بودن، مسیحی ها تا زمان نزول قرآن اگر به دستور عیسی مسیح سلام الله علیه عمل میکردن اهل نجات بودن، صابئین اونها که منسوبن به یحیای شهید سلام الله علیه که خود را امت یحیای زاهد و یحیای شهید میدانن، قبل از آمدن دین اسلام اگر به دستور یحیای شهید سلام الله علیه عمل می کردن اهل نجات بودن، که آیه ناظر به حکم اقوام گذشته است نه ناظر به حکم فعلی. یعنی یهودی های واقعی، مسیحی های واقعی، صابئین واقعی، مثل مسلمین واقعی اهل نجاتن. این معنا فی نفسه حق است، ولی قرآن که نمیخواهد برای گذشتگان تکلیف تعیین کند. قرآن میخواهد نسبت به بشرهای فعلی برنامه بیان کند. یک وقت قرآن میفرماید به این که زمین چند دوره را گذروند، یا خلقت زمین در دو دوره بود، خلقت آسمان در دو دوره بود، مجموعه آسمان و زمین در 6 دوره بود و مانند آن. این یک گذشته ای را دارد بیان میکند در نظام تکوین. یک وقت میخواهد دستور العمل به مردم برای هدایت مردم صادر کند. این نمیگوید یهودیایی که در زمان موسی کلیم بودن اگه یهودی واقعی بودن اهل نجاتن، مسیحایی که در زمان عیسی مسیح بودن و مسیحای واقعی بودن اهل نجاتن. این میخواد یک دستورالعمل زنده بیان کند، چون کتابی است عالمی، نذیرن للعالمین. این کتاب که برای هدایت جهانیان است، همه مردم عالم را به این اصول سگانه دعوت میکند. میفهمد این نامها و این اسمهایی که دارید اینا کافی نیست، اگر کسی این سه اصل را داشت او اهل نجات است، یعنی به مبدأ و به معاد و به وحی و عمل در برابر وحی، که سه اصل است و یک فرع. این ناظر به هدایت مردم است و مردم را به این که به یک اصل باید، به یک حقیقت باید به پیوندی دعوت می کند. آخر مشرک خود را اهل نجات و قیامت نمی دن، چون به خدا و قیامت معتقد نیست، اما اونها خود را به خدا و قیامت معتقد می دانند و می گویند خدا ما را نجات می دهد و همین دین من خداپسند است. مشرک خدای را معتقد نیست. اونها میگویند این دین خداپسند است، قرآن میگوید دین خداپسند اسلام است، اما مشرک اصلا مستثنای منقطع است. نه، معنای دوم که باشد مطلق است، گذشته را هم میگیرد، نه دو معنا در برابر هم باشد. یعنی عامل نجات پیش خدای سبحان داشتن عقیده حق و عمل صالح است، منتها الیوم عمل حق و عقیده حق جز قرآن و اسلام چیز دیگر نیست. نه این که میخواد بفرماید که مسلمین فعلی مانند مسیحای سابق، مانند یهودی های اسبق، اینا اهل نجات هم. این چنین نیست که یک حکم خبری بدهد. خبر نیست، این انشاست، گرچه جمله جمله خبری است، دعوت است. خلاصه نه، الذین آمنوا هم مسلمین است، نه که ایمان آوردن. نه، من آمنه کلیست. الان به حسب تقسیم بندی میگوین مؤمنین و یهودیان و مسیحا و سابعین. قرآن کریم این چهار فرقه را نام میبرد، بعد کلام را قطع میکند، واو و امثال واو به عنوان حرف رابط ذکر نمیکند. خبر ان این است، ان الذین آمنوا والذین هادوا و نصارا و سابعین. خب چی؟ من آمنه. مثل این که انسان آمارگیری میکند، میگوید اینها و اینها و اینها و اینها، هر که باشد بی تفاوت است، هر کسی که دارای این شرایط باشد موفق است. لذا این من آمنه که یک اصل کلی است، هم شامل موجودین عصر حاضر میشود، هم شامل موجودهای اعصار گذشته می شود به عنوان یک حکم کلی. این دعوت می کند همه را، یعنی مسلمان های اسمی را دعوت می کند به ایمان حقیقی، یهودی ها را دعوت می کند به ایمان حقیقی، سابعین و نصارا را هم دعوت می کند به ایمان حقیقی. هستند، ولی اینا را دعوت می کند به اسلام، به ایمان حقیقی. این دعوت است، مثل اینکه مسلمین سوری به حسب ظاهر مسلمانند، که قالت الاعراب آمنا، خدای سبحان فرمود که قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این آیه دعوت عمومی است، مسلمین سوری را که با اسم مسلمانند مانند سه گروه دیگر دعوت میکند، که میگوید تنها راه نجات ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح است. چرا؟ یعنی نصارا رو دعوت میکند به اسلام. معنای دعوت این است، این آیه دعوت است، همه را به این اصول سگانه و عمل صالح دعوت میکند. به مسلمین سوری میگوید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله. به اعرابی که گفتن قالت الاعراب آمنا، فرمود که قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تنها عامل نجات اعتقاد به خدا و قیامت است که اینها را با دلالت مطابقه ذکر فرمود، و عمل صالح است، عملی را قرآن صالح میداند که برابر با وحی باشد، اونم وحی ناسخ نه وحی منسوخ. و اگر کسی برابر وحی ناسخ عمل کرد، پس صاحب اون وحی را به عنوان نبی پذیرفت، هم نبوت عامه را پذیرفت و هم نبوت خاصه را، چون یکی از رهاورد این نبی خاص این است که باید آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله باشد. پس همه را به این اصول سگانه دعوت میکند با عمل صالح. الان اگر باشد که دینشون باطل است، آیات فراوان دارد که من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، آیه دارد که با اینا بجنگید یا تا جزیه بدن، آیه دارد که اینها اهل جهنمن، آیه دارد به این که اینها یعرفون او کما یعرفون ابناهم، اینا با این که پیغمبر میشناسن به انجیل خودشون هم عمل نکرده، برای اینکه انجیل گفت من بشارت میدم به نبی خاتم. این چی نیست که قرآن روی ادیان منسوخ صحه بگذارد، اونها را اهل نجات بداند. بنابراین نه، علی ای حال عامل سعادت همین اصل است و عمل صالح لا غیر. نه اینکه هر کسی هر دینی داشت از او مقبول است، چه ناسخ چه منسوخ، با اون همه بیاناتی که قرآن دارد غیر از اسلام چیزی مقبول نیست، با اون همه بیاناتی که دارد که با غیر مسلمین بجنگید یا مسلمان بشوند یا جزیه بدن، با اون بیاناتی که درباره احبار رهبان دارد که اینا پیغمبر را شناختن ولی ایمان نیاوردن، پس نمیخواهد بفرماید که هر دینی انسان را به بهشت میبرد، و نمیخواد فقط قصه و تاریخ بگوید که بگوید مسلمان های فعلی مانند یهودی های واقعی زمان موسی، مانند مسیح های واقعی زمان عیسی، مانند صابئین واقعی زمان یحیی علیه السلام، این اهل بهشتن. این دعوت است. یعنی مسلمین و صابئین و یهودیا و نصارا، هر کسی، این هر کسی چون اونها را در بر میگیرد دیگر لازم نیست یک ضمیری به اونها برگردد. جمله جمله خبری است منتها به دای انشاء الغا شده. نه، این جمله خبری است، جمله خبری است که الغیت به دای انشاء، مثل یعیدو که معنی اعید است. وقتی زرار سوال میکند کسی این وضع پیدا کرد چیکار کنه، از فهمود یعیدو صلاته، یعنی اعید صلاته. بنابراین این با سایر آیاتی که قرآن کریم تنها راه نجات را اسلام میداند سازگار خواهد بود. مطلبی که هست این است که صابئین کیان و چرا با ذکر صابئین از مجوسی از ذکر مجوس بی‌نیاز شدیم. صابئین اگر جزء وثنیین باشند و ستاره پرست باشند، اینا در حد مشرکینن و مشرکین حساب دیگری دارند، در ردیف موحدین نیستند. سابعین کسانی هستند که به خدا معتقدند، به اصل وحی فی الجمله معتقدند، به مسئله جزای بعد از مرگ معتقدند، منتها احیانا در بعض بین بعضی از اینها قول به تناسخ هم مطرح است. انسان را دارای روح مجرد میدانند و میگویند انسان بعد از مرگ بالاخره زنده است و کیفر یا پاداش میبیند، منتها در همین دنیا میبیند نه در آخرت. لذا اگر کسی خواست مسئله معاد را روی عدل الهی اثبات کند، چون خدا عادل است، یک جزایی باید باشد، چاره جز ابطال تناسخ ندارد. زیرا تناسخیان معتقدند خدایی هست و خدا عادل است و باید در برابر نیکی‌های نیکان پاداش بدهد، در برابر بدی بدان کیفر بدهد، و در دنیا قبل از مرگ که نیکان بدون پاداش میمیرند، بدان بدون کیفر میمیرند، پس بعد از مرگ باید یک نشئه‌ای باشد به نام نشئه مجازات و پاداش کیفر. همه مقدمات تناسخیه قبول دارد، منتها میگوید روح بعد از اینکه بدن را رها کرد، اگر باید متنعم بشود، به یک بدن دیگر تعلق میگیرد، از انواع نعم برخوردار میشود تا پاداش اعمال خود را بگیرد، و اگر باید عذاب بشود، به یک بدن دیگر تعلق میگیرد، به انواع عذاب معذب بشود تا کیفر ببیند. لذا اگر کسی خواست از راه عدل الهی مسئله معاد را، مسئله بهش و جهنم را ثابت کند، چاره جز ابطال شبهه تناسخ نیست. اول باید شبهه تناسخ را باطل کند، بعد بگوید چون اصل جزا حق است و قبل از مرگ نیست و بعد از مرگ در دنیا هم که دار عمل است ندار جزا، تناسخ باطل است، جزا محقق نخواهد شد، پس یه عالم دیگری خواهد بود به نام قیامت. در باره سابعین، حالا این خطوط کلی را ملاحظه می‌فرمایید تا بحث مبسوط بیاد، چند جا سخن از سابعین آمده که این آیاتش اشاره شد. یکی همین آیه سوره مبارکه مائده بود، یعنی آیه 69 سوره مائده بود، یکی هم آیه 17 سوره حج. و سیدالاستاد رضوان الله علیه بحث مبسوطی درباره سابعین دارن، بحث مختصرش در همین جاست، جلد اول هست، بحث مبسوطش تا حدودی در جلد 6 و 7 و احیانا گوشی در جلد 14 هست. این قسمت ها رو ملاحظه فرمایید تا ببینیم سابعین از در قرآن کریم چه گروهی هستند. والحمد لله رب العالمین.